بسم الله الرحمن الرحیم. خدای حضور رو شاکر هستم که توفیق حضور در جمع شما عزیزان رو برای ارائه بحثی با عنوان تمدن و هویت مردم به این حقیر عرض. انشالله بحثی که ارائه خواهم کرد یه مروری است گذرا بر این نکته که درباره نقش خلقیات مردم درباره تمدن از منظر تعاملی که خلقیات مردم با اندیشه تمدن ساز و نظام اندیشه تمدن ساز داره ملاحظه ای رو میخوام مطرح کنم. خلاصه حرف این هستش که بگیم یک نظام اندیشه ای که هر نظام اندیشه ای طبیعتاً ظرفیت تمدن سازی نداره. اون نظام های اندیشه‌ای که توان و ظرفیت تمدن سازی دارن وقتی که از توی نخبگان و سپس مردم پذیرفته بشن و به دنبال این پذیرش سبک زندگی، نظام های اجتماعی، روابط اجتماعی، نهادهای اجتماعی ازش متأثر بشن، در اینجا اون نظام بله بله این نظام اندیشه‌ای وقتی از سوی مردم پذیرفته بشه که این پذیرش از سوی مردم هم طبعا فرایند خاص خودش رو داره، ابتدا از سوی نخبگان پذیرفته میشه و سپس از سوی عامه مردم، و پذیرش مردمی باید اونقدر دارای پیامد باشه که سبک زندگی مردم رو تغییر بده، نظام اندیشه‌ای رو تغییر بده، نظام‌های مختلف اجتماعی رو، نظام سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، امنیتی، ارتباطی، روابط اجتماعی رو از خودش متأثر کنه و نهادهای اجتماعی رو. در این حالت نظام اندیشه‌ای میتونه سهم خودش رو ادا کرده باشه و نقش خودش رو ایفا کرده باشه. اما وقتی که یک نظام اندیشه‌ای به این مرحله برسه یک ویژگی گریزناپذیر داره با اون که یک فکر، یک نظام اندیشه‌ای اون وقت به یک پدیده اجتماعی تبدیل میشه و وقتی تبدیل شده پدیده اجتماعی لاجرم به رنگ خلقیات مردم و روحیات عامه مردم در میاد. با این پیش فرض میخوایم بگیم وقتی که نظام اندیشه رنگ مردم به خود گرفت، یک پدیده اجتماعی تبدیل شد، این هم ظرفیت آفرینه و هم آسیب‌های رو با خودش همراه داره. غفلت از این ظرفیت‌ها، غفلت از این آسیب‌ها میتونه پیامدهایی داشته باشه. غفلت از لوازم این مردمی شدن، لوازم رنگ و بوی خلقیات مردم رو به خود گرفتن میتونه پیامدهایی داشته باشه که اگر انسان بهش توجه نداشته باشه و از تجربیات تاریخی موجود در این زمینه بهره نبره، این میتونه برخی از آرمان‌های که انقلاب رو به بیراهه بکشانه و مانع تحقق اون بشه. این در با هم بود میخوام ارائه بدم. طبیعتاً چون لب به کلام این هست رو دیگه کسی خواست بره میتونه بره. معروف هست که ابو سعید ابوالخیر بر منبری بالا رفت و جمعیت زیاد بود و وقتی که مردم زیاد آمده بودند یک کسی به قول امامت ولی مسجد آمد ایستاد، فریاد از مردم هر جا که هستید یک قدم بیاید جلو که جا باز بشه برای بقیه، ابو سعید از منبر پایین اومد و رفت. خواست بره گفتم چرا؟ گفتم من اومدم همینو بگم، گفتم بگم که هر کی هر جا هست یک قدم بیاید جلویشون بخصوصه. حالا من خلاصه حرفمون همین بود دیگه، به اصطلاح بیشتر تبیین و بحث و توضیح بیشتر در همین باره. بحثی که ارائه میشه یه دو تا در واقع دو بار قبلا به شکلهای دیگری، یعنی مباحثی از این قبلا دوبار مطرح شده که متن سخنرانی قبلی رو از طریق برادرم جناب نقدی در اختیار دوستان قرار دادم، چون خواستن، گفتم بسیار خوب در اختیار قرار دادم و دارن در گروهی که دوستان هستن براتون ارسال شده. یه بار یه بحثی با عنوان حکمت مردمی، تأملی درباره نظام حکمی تمدن ساز که در روز جهانی فلسفه در همایش حکمت و تمدن در یونان ایران اسلامی در مؤسسه پژوهش حکمت و فلسفه 28 آبان 1397 ارائه شد. اونجا خلاصه حرفم این بود که در برابر جریانی که الان در کشورمون بارها اومدن مطرح کردن که می‌خوایم تمدن نوین اسلامی رو بر پایه حکمت متعالی بنا بگذاریم، اونجا حرفم این بودش که مراقب باشید اینقدر ساده انگارانه نگاه نکنید که عده‌ای فیلسوف بنشینن حکمت صدری رو پیش روشون بگذارن بعد برپایی این سلسله دستور صادر کنن و بگن که تمدن نوین اسلامی رو داریم میسازیم. بودیم خیر، تا نظام اندیشه نیاد یک پدیده فرهنگی، یک پدیده اجتماعی تبدیل بشه، تا نیاد در فیلتر مردم بگذره و با روح و پوست و رگ و خون مردم عجین نشه، اینها در واقع نگاه ساده انگارانه است. و اون بحث رو با این جمله به پایان بردم که اگر واقعا فیلسوفان میخواهند از حاشیه به متن بیایند، بهتر ابتدا مقداری تاریخ بخونند. اینقدر بحثای در واقع عملیاتی شدن اندیشه ها رو ساده انگارانه تلقی نکنند. این یه بحث اون وقت بود. یه بحث دیگری هم در 24 فروردین سال 98 در مشهد مقدس ارائه شد با عنوان نقش اندیشه یه توده مردم در پیدایش تمدن‌ها. اونجا بحث اون همین بود که عامه مردم چطور میتوانن نظام فکری رو میتونن سمت و سوی مثبت بهش بدن یا برعکس اون رو به انحراف بکشونن و این بحث رو در اونجا پررنگ کرد. الان در واقع بی این که بخوام اون بحث رو تکرار بکنم، جز در یکی دو موردی اشاره به اون بحث‌های قبلی خواهم داشت و متن سخنرانی قبلی هم خدمتتون قرار گرفته، میخوام از یک پول دیگری به همین بحث بپردازم و وجه دیگری از این موضوع رو به یاری خداوند تکمیل کنم. اینجا به جای در بحث قبلی، خب تکیه من بر بحث تو اونجا مشخصا درباره تمدن نوین اسلامی قرار بحثش، اونجا احساس کردم بحث اندیشه ی تمدن نوین اسلامی اهمیت. اینجا اصلا عنوان این دوره تمدن اسلامی و فرهنگ معاصر هست. بحث تمدن نوین اسلامی موضوع بحثمون نیست، از کلیت تمدن داریم حرف میزنیم، از بایدها و نبایدهایی که نگاه تمدنی در دوران معاصر باید داشته باشه. به این خاطر من بحثم از خلقیات که تعریف خلقیات چیست میخوام آغاز بکنم و بعد ابعادش رو انشاءالله توضیح بدم و بعد تو جمع‌بندی و همون حرفی که عرض کردم در شکلی عرایزم برسن. خلقیات رو من بر اساس دو سه تعریفی که صورت گرفته تعریف رو ادغام کردم، تعریف خودم نیست، برگرفته است. شاید با این عنوان و با این تعابیر جایی نیومده باشه، ولی برگرفته است از این بر اون بر خودم ابدا نکرد. خلقیات به مجموع روحیات مردم، اخلاقیات مردم، عادات توده مردم گفته میشه. وقتی میگیم توده مردم، مردم در برابر چی؟ در برابر نخبگان، در برابر قشر فرهیخته جامعه، در برابر قشر به اصطلاح نخبه جامعه، در برابر توده مردم داریم حرف میزنیم. اینها مجموع روحیات و اخلاقیات و رفتارهایی دارن که اینها از به اصطلاح سه جا نشأت میگیره. یا ریشه در ژنشون داره، نژادها، یه سلسله به اصطلاح ویژگی های اخلاقی و روحی رو منتقل می کنن. خون عامل انتقال پاره از ویژگی ها هست، نژاد عامل انتقال پاره از ویژگی ها از نسلی به نسل دیگر هست. پاره از اون از طریق ژن منتقل می شوند، از طریق خون منتقل می شوند، از طریق در واقع این پیوند توالدی انسان ها منتقل می شوند. این ژن اون در واقع ریز واحد ارگانیسم بدنه. در برابر این دستی از اون از طریق مقولی که اصطلاحاً بهش میگن مم منتقل میشن و در برابر جن که اینا ریز وایس های فرهنگی هستن که چند جمله بیشتر درباره مم ها توضیح خواهم داد و یا نه به محیط طبیعی برمیگردن. یعنی اینجا ما در واقع یک انسان در جای زندگی میکنه یا چیز رو به ارث میبره یا از محیط اجتماعی میگیره که ممهایی رو منتقل میکنه یا از محیط طبیعیش میگیره، مثلا به خاطر اینکه محیط زیستش در شرایطی در فضایی است که مثلا کم آبی کوهستان یا برعکس مثلا کویره، نوع زندگیش و زیست اجتماعیش و سبک زندگیش متاثر از این خواهد بود. شما نوع زندگی افرادی که در حاشیه آب زندگی میکنن یا در کویر زندگی میکنن یا در کوهستان زندگی میکنن، غیر از اینکه نژادشون چیست، غیر از اینکه محیط اجتماعیشون چیست، یه قسمتی رو به صورت طبیعی ولو ناخواسته از محیط طبیعی اطرافشون، نه محیط انسانی نه محیط بشری، به اصطلاح الهام میگیرن و تأثیر میپذیرن. من درباره میمهای توضیح بدم و بعد برگردم به اصطلاح تعریف خلقیات رو تکمیل کنم. بحث مم ها رو شاید اولین بار در این کتاب ما ایرانیان زمینه کاوی تاریخی و اجتماعی خلقیات ایران، در این کتاب نویسنده محترم در صفحه 100 تا 117 این کتاب بهش اشاره کرده که این کتابی است که والا امروز گاهی انسان در آستانه در نیازی قرار میگیره، فناوری به اصطلاح دست انسان رو به حنا میذاره یا ناز میکنه. نمیدانم این اسکنر بنده امروز عمل نکرد، بکنم خودم عکس اینها رو بگیرم و اسکن نشون بدم، نشد. حالا با خودم حمل کردم کتاب ها رو. این کتاب خلقیات، یعنی ما ایرانیان زمینه کاوی تاریخی و اجتماعی خلقیات ایران، ایرانی معذرت میخوام، ایرانی ایرانی آقای مقصود فراست خان نشون کرد کتاب خیلی خوب هست و بحث خلقیات از کتاب روشمند هست و خیلی میتونه به اصطلاح این کتاب گلگو باشه برای چگونگی بررسی خلقیات در یک منطقه دیگه. ایشون نخستین بار در واقع بحثی که درباره اون به اصطلاح نظریه مرجع پایه که میتونه پایه تحلیل خلقیات باشه به نظریه به بحث مم اشاره کرده که بحث قابل توجهی است. این واژه مم به اصطلاح کوتاه شده واژه میمه از کلمه یونانی است به معنی چیزی که تقلید شده و به اصطلاح جای انسان چیزی که تقلید بکنه به این معناست. و خود ایشون هم یک کتابی داره به نام ژن خودخواه، در اونجا اینو توضیح داده که بر وزن ژن خواستن یه چیزی کلمه ابداع کنن، در نزدیکترین کلمه که هم وزن ژنه و میتونه خیلی از اون مشابهت هایی که مورد نظر ما هست و با ژن که به اصطلاح انتقال بده. این کلمه مم هست که با میموری که با حافظه و متن هم خانواده است این کلمه و چیزی شبیه مثلا حافظه جمعی، مثلا ذهنیت جمعی. خود این ابداع کننده این کلمه کسی به نام کلینتون ریچارد داوکینز زنده است، متولد 1941، از این به اصطلاح ریشه‌شناسای تکاملی داروینی است که ظاهرا فرهنگستان هم به جای نظریه تکامل برگشت رو گذاشته که یه جای آدم نامعنوسه فعلا. اگه دیدی گفتن زیست شناس به برگشتی، یعنی معتقد به نظریه داروین. داروین که نظریش رو ابداع کرده همچنان دوست داره کار میشه و تبیین بیشتری ازش انجام نگیم. اون نظریه به اصطلاح انتخاب اصلی که داروین در نظریش داره چجوری اتفاق میفته نو در قالب ژن ها توضیح میدن. ژن ها اون ریزوای های ارگانیسم بدن هستن که به طور موجب گاه جهش میشن، گاه مورد استفاده قرار نگیرن از صحنه کنار میرن و به طور نسبت به فشار محیط اطراف واکنش نشون میدن و به این ترتیب این به طور تکامل بشر و تحول بشر از نظر داروین که الزاما تکامل نیست، بازم معادلش رو تکامل گذاشت، حالا اون کار ندارم، صورت میگیره. از نظر مؤلف این کتاب ما ایرانیان واقعا مم ها همین نقش رو دارن. مم ها یک واحد اطلاعاتی در بردارنده الگوها، نگرش ها، مفهوم ها، طرز فکر ها، دیدگاه ها، نگاه ها و اون انگارها، انگارش شاید مدل خوبی برای ایده باشه، شاید هم نباشه. مدل قشنگ فارسی برای ایده من هنوز پیدا نکردم، انگاره رو به کار می‌برم. مرادم از انگاره ایده است. این واحدهای اطلاعاتی در برزنانه اینو هستن که از طریق فرهنگ، از طریق تعاملات اجتماعی، از طریق همکنشی ها، کنش ها و واکنش های اجتماعی در ذهنیت جمعی جریان دارن و از طریق روش های مختلفی در ذهن تک تک آدم ها می نشینن و الگوی رفتاری اونها رو تشکیل می ده. از طریق تجربه، از طریق مفروضات پایه، از طریق ادبیات، از طریق انباشت دانش، از طریق آموزش ما اینها رو فرا میگیریم. و همطور که گفتم نمها مثل ژنها خود تکثیرن، جهش یابنده هستن، واکنش پذیر هستن. اون نمهایی که اون دست از مثلا ما الان نگاه کنیم در همین قوم، مثلا 85 آمدن قوم ساکن شدن، 15 سال میگذره. در این فاصله 15 سال به طرز محسوسی فرهنگ قوم در بعضی جاها تغییر کرده، کاملا محسوس. روزایی که اول آمدند و بعد از قوم قدم می‌زدند تو مسیرم بود و الان به طرز کاملا محسوسی تغییر کرده. یه سلسله تقالید، تقالید معنی عربی، یک سلسله آداب و رسوم های، یک سلسله کنش های، یک سلسله منش ها کنار گذاشته شده، کمتر دیده میشه. یه سری چیزا جایگزین شده است. در اون دیداری که مدیران دفتر تحقیقات اسلامی خدمت مقام معظم رهبری داشتیم، بنده هم توفیق و حضور داشتم، ایشون گفتن من وقتی قومی هم میبینم چقدر در واقع فضای قومی داره تغییر میکنه و میخواستن از دوستان دفتر تحقیقات که نسبت به خود قوم هم شما حساس باشید، ضمن که گستری عمل کشوری دارید و چقدر ستودند این رو، گفتن داری از درگذارشون تو همه جنبه‌ها زیاد بکنید. همون نسبت به قوم گفتن نسبت قوم رو هم دریابید. اینو میخوام بگم کاملا میشه احساس کرد. یه سلسله روش ها، یه سلسله در واقع مظاهر کنار میشه دیگه، جاش رو میگیره. اینا میگه در قالب در واقع نم ها هستن که این کار رو در ذهن آدم ها انجام میدن. منتها چطور به ذهن من آمدن در یک مثلا فضای بین الاذهانی، بین ذهنیت جمعی شکل میگیرن و در حضور من مینشینن. که حالا تو بحثی که تعریفی که برای سبک زندگی داریم اونجا معاملا با اصطلاح با این کلمه راحت تر میشه اون رو توضیح داد که وقت میگذره و اگر فرصت شد در قسمت پاسخ به سوالات بیشتر این رو توضیح میدم. ولی مرادم این هستش که این در واقع میم ها مانند ژن هم تو که ژن خصوصیاتی رو منتقل میکنه در ویژگی جسمی و فردی، میم ها هم ویژگی های اجتماعی رو منتقل میکنن و از به اصطلاح نسلی به نسل دیگه چیزهایی رو منتقل می کنم. مثلا یه فضای مطالعاتی جدیدی به ما به نام میمتیک اصلا شکل گرفته که اصلا این جدید هم از دهه 1900 آخر قرن 20 1990 30 ساله این حوزه مطالعاتی هم فعال شده. عرضم حضورتون که بحث این بودش که خلقیات یا ریشه در ژن‌ها دارن یا در میم‌ها به شکلی که توضیح دادم یا در فضای طبیعی که انسان درش زندگی می‌کنه. اما خلقیات یه نکته ای هم دارن که ضمن اینکه خلقیات که طبیعتاً از واژه اخلاق گرفته شده، اون ملکات نفسانیه رو اینجا شما میتونید در تعریف داخل بکنید، اینها بیگانه از اخلاق رسمی و از رفتارهای رسمی نیستن، در پیوند با اونها هستن، مثلا منشأشون همونا هستن. تو خلقیات مردم رو نگاه کنید، ریشه در مثلا یک آموزه دینی داره، ریشه در یک اصل اخلاقی داره، اما اغلب موارد با اونا متفاوته، باش بیگانه نیستن، از اون اثر گرفتن، اما اصلا ویژگیشون اینه که فرق میکنن. خلقیات عامون قسمتی است که اون قرائت بکمنا توده مردم از چیزهایی است که ریشه در اون دارد، اما با اون تفاوت پیدا کرد. من تشبیه کردم مثل مثلا زبان رسمی و زبان عامیانه. تشبیه شاید درست دقیق نباشه، ولی تشبیه یعنی به نفس به بنده اگه دقیق نبود ولی تعریف کننده خلقیات نیست. شما ببینید زبان رسمی، زبانی که نوشته میشود، زبانی که براش قواعد وضع میشه، با زبان توده مردم چقدر فرق. تو در لهجه عربی شاید بعد از لهجه رو واقعا حتی کسی که زبان عربی بلده نمیتونه بفهمه. اینقدر تفاوت پیدا کرد. اینم زبانه، اما زبان عامیانه، زبان مردمه. بیگانه با زبان اصلی نیست. حالا خیلی باش ولی فرق داره. مثل فارسی خودمون که با هم حرف میزنیم با فارسی که اخبار ساعت 2 و 8 شب پخش میشه. این دین رسمی و دین عامیانه. دین رسمی یک مقوله است، اصول و ضوابط مشخص و معین و قابل احتیا و قابل پیگیری و قابل فهم و قابل استدلال داره. اما دین عامیانه الزاماً از این منطق تبعیت نمی کنه. خلقیات مردم در عرصه های مختلفی تجلی داره. مهمترین شاید معاشرت ها باشه. و اخلاق مردم در معاشرت ها میتونیم درک بکنیم. بزرگترین ویترین نشان دادن خلقیات مردم همین معاشرت ها. شما از شهری به شهر دیگری میرید، از کشوری به کشور دیگه مسافرت میکنید برای جهانگردی، برای شرکت در همایشی و مانند اینها، نخستین چیزی که برای تحلیل این مردم که چگونه مردمانی هستند روی رفتارهای مردم، روی تعاملات مردم. دیدید این جهانگردانی که وقتی به ایران هم گاهی از اینها مصاحبه‌هایی در این فضای مجازی یا شاید در رسانه‌های رسمی پخش میشه، اظهار نظرهایی که مثلا میکنن درباره مردم، حالا با مثبت گاه نشاید منفی باشه، از مهربانی ایرانیان، از محبت ایرانیان، از میهمان دوستی ایرانیان و مثلا از خطرناک بودن رانندگی ایرانیان که very dangerous رانندگیشون بسیار خطرناک ایرانیان. خب این از رفتار و معاشرت اجتماعی من به این تحلیل رسیده. و عرصه‌های دیگری داره که من این قسمت نمیخوام زیاد متوقف بمانم روی رفتارهای فردی، مثلا چگونگی آراستن خود، چگونگی لباس پوشیدن، مدل لباس که فرد می پوشید، رنگی که برای لباسهاش انتخاب می کنه و آنچه که به این ملحق میشه، تزیینات اضافی غیر از لباس که به خود وصل می‌کنه، چه انگشتری دست می کنه، ساعتش رو چه ساعتی می بنده، بند چرمی، بند فلزی، برای بانوان گردنبند به گردن می آویزد، نمی آویزد و دیگر مسئله مثلا تجهیزات تزیینی. رفتارهای داره بروز اجتماعی که مهمترینش مثل مثلا رانندگی است و موارد خیلی دیگر. رفتارهایی که نه رفتار جمعی، اصلا اون کار با حضور جمع شکل میگیره، مثل فاری از مناطق، مثلا دسته سینه زنی رفتار فردی نیستش که داره بروز اجتماعی باشه، مثل رانندگی من نیست که تنها برم ازم ببینم، برای من به اصطلاح نحوه پیرایش مشخصی شاید هم هیچکس نبینه برای خودم، اما رانندگی رو شخصی هم و دیگران میبینن. اما دسته سینه‌زنی اصلا کار جمعیه، بدون جمع شکل نمیگیره. فعالیت کارهای خیریه با حضور جمع معنی پیدا میکنه. باورهای عامیانه، فولکلور که شامل دربال مثلها ها و 7-8 مورد داره، تک کلام ها و نمیدونم معماها و لطیفه ها و اینها میشه، این یه قسمتی از مواردی است که بازتاب دهنده خلقیات مردم، خرافات رایج نزد مردم، عادات رایج نزد مردم، مناسک و مشخصاً باز هم دین عامیانه. ما بزرگترین یعنی مهمترین جاهایی که دین عامیانه رو داره بازتاب میبینیم در اینهاست، ولی منحصر به اینها نیست. حالا یه فرده بچه دیگری باز یه بندی به این اضافه خواهم کرد، از این مقدمات خواهم بگذارم. من درباره دین عامیانه و پیوندش با خلقیات توضیح بیشتری میخواستم عرض بکنم خدمتتون. دین عامیانه رو شاید با واژه‌های دیگری مثل دین عامه، دین عامیانه رو معادل پاپولار ریلیجن گرفتن و دین عامه کامن ریلیجن هست، یا با دین زیسته، دین اجتماعی، و با این تعابیر ازش یاد می‌کنن. یه مجموع مقالاتی رو آقای دکتر ابراهیم موساپور در این کتاب مقدمی بر پژوهش دین عامیانه گردآوری کردن، کار ارزشمندی است. هیته کاری آقای دکتر موساپور هم بحث دین زیسته و تاریخ اجتماعی کارهای ارزشمندی در 7-8 سال اخیر منتشر کردن، از جمله در این کتاب هم و بحث خیلی خوبی درباره مفهوم دین عامیانه آوردن. در تعریف دین عامیانه در صفحات 19 تا 43، 118 تا 136 و 173 این کتاب اومده و باز من در همکردی از اونها رو، نه اینکه عین تعریف رو گرفته باشم، که در همکردی از اونها رو به عنوان تعریف ذکر کردم که دین عامیانه اون دین جاری و ساری در زندگی روزمره مردم عادی، مردم عادی که گفتم مثل این تعریف خود خلقیات، در برابر مثلا نخبگان، در برابر فریختگان، حتی در برابر حکمرانان، در برابر روحانیان، مردم عادی، اون دینی که در زندگی مردم عادی جاری و این مردم عادی اغلب لایه‌های فرودست جامعه هستند و دینی که با دین رسمی تفاوت داره و گاه اصلا باید در تضاده، ولی به هر حال از مظاهر دینداری مردم به حساب میاد. این بحثی که برای خلقیات بود، این بحث دین عامیانه در پیوند با دین رسمی هست، بیگانی از آن نیست، اما باش فرق میکنه، تفاوت باش داره و گاه اصلا به تضاد میاد. در همین کتاب در یک مقاله ای به قلم کسی به نام رافائل پاتای مصادیق اسلام عامیانه رو اومده و ادیان مختلف کار کرده، در اسلام عامیانه به تعبیر او این مصادیق به اصطلاح به دین عامیانه برمیگرده. اینا همون چیزایی هستش که گفتم با اسلام رسمی فرق داره. از نظر او باور به موجودات ماورالطبیعی غیر از خدا، مثل موجوداتی مثل جن، و باور به حضورش در زندگی، تکریم اولیا و مشائق و اعتقاد متبرک بودن اونا، چشم زخ و دست اون، استفاده از تعاویذ و افسونها و درمانهای جادویی و اینا، سحر و جادو و احضار ارواح، پیشگویی و فالگیری و طالع‌بینی و آیین‌های گذر که مهمترین آیین‌ها هستن. ما سه مقطع مهم زندگی انسان‌ها تولد است و ازدواج است و مرگ. این آیین ها گذر مراد این است. آیین های مربوط به تولد که گذر انسان است از یک فضای بسته به فضای طبیعی عمومی‌تر و گسترده‌تر، ازدواج که مرحله اجتماعی شدن رسمی انسان هست که خود مبدع حرکت اجتماعی هست، خانواده تشکیل میده، و بعد مرگ که گذار هست از این جهان به جهانی دیگر، و آیین‌های سالیانه که مثل عید نوروز و مثلا محرم و مانند اینها. طبیعی است که من اینجا دارم به قول استادمون حضرت آیت الله آقای سبحانی حفظ الله تعالی در همیشه میگن که ان نقال و کل بقال، دارم نقل میکنم، مراد این نیست که بخوام اینا رو بگم قبول دارم و دارم میگم از نظر او اینها مظاهر دین عامیانه است. طبیعتا ما در بعضی از مؤلفه‌اش مانند باور به تکریم اولیا و اینکه اولیا چه کسی باشن، ما اینا رو دینی میدونیم، مطابق دین رسمی میشماریم، ولی میخوام بگم این مؤلفه‌ها مورد نظر قرار گرفت. و شبیه همین درباره مسیحیت عامیانه، درباره یهود عامیانه، درباره بودیسم عامیانه هم در همین کتاب مقالاتی اومده و به این موضوع هم اینها در حقیقت توجه کردن. حالا اگر این پس دین عامیانه به عنوان یکی از عرصه‌های تجلی خلقیات مردم، من در واقع برجسته کردم یه اشاره‌ای بهش کردم، اما اینکه چرا به اصطلاح خلقیات مردم اهمیت داره و شناختش، و همون شکلی که به اختصار در چکیده اول عرایزم ذکر کردم، خلقیات مردم ظرفیتی داره هم برای اجرای بالنده یک نظام اندیشه تمدن ساز، می تواند همه مؤلف های یک اندیشه رو اگر درست منتقلش بشه و او درست اون رو حفظ بکنه، تونه به صورت عینی و خوب اون رو ارائه. گروهی که مثلا اطراف پیامبر بودن و در باورهای شیعی ما به عنوان چهره‌های شاخص ازشون یاد میشه، اینها معصوم نیستند، اینها مثلا منتخب از جانب خداوند نیستن، امام نیستن، اما مظاهری هستن که چطور به خوبی اونها رو جوری دریافت کردن آموزه های دینی رو که رفتارشون دقیقا بازتاب دهنده آن چیزیست که دین میخواهد. مردم و خلقیات مردم میتونه سیاست های همسو با تمدن سازی رو به خوبی جهت بده و اگر نباشه میتونه ارزم به حضورتون که نور از مسیر خودش منحرف کنه. پایین تر از اندیشه و پایین تر از سیاست برنامه هاست. و همین ترتیب دیدید گاهی یک فکر خیلی خیلی خوب میاد به سیاست تبدیل میشه، سیاست به برنامه تبدیل میشه، برنامه به قانون تبدیل میشه، اما تو مرحله اجرا یه چیز دیگری از افتاد. و کم لها من نظیر که چقدر مثال خیلی زیاد میشه براش در کشور ما به خصوص، مثل مثلا خصوصی سازی. از اساس فکر دیگری فکر بسیار عالی، بسیار جهت بخش، خیلی تحرک آفرین، ما وقتی که مراحل طی میشه به مرحله اجرا میرسه اصلا میبینیم که چقدر فاصله داره با آنچه که بر این اساس، یعنی وجه اهمیتش همینه که حالا من اون قسمت بعدی رو اجازه بدید از این اسلاید بگذرم و به این فقط اشاره کنم که خلقیات مردم در تمام قلمروهای اثرگذار به اصطلاح یک نظام اندیشگی، نظام اندیشه تبدیل شده به واقعیت اجتماعی استقل بحث ما رو این بود دیگه. نظام اندیشه مادام که فقط اندیشه است، فقط در ذهن یک متفکر هست، فقط در یک کتاب منعکس شده که هیچ. اما اون وقتی که نظام اندیشه میاد و به واقعیت اجتماعی تبدیل میشود، میاد به فرهنگ تبدیل میشه، میاد در زندگی مردم سریان و جریان پیدا میکنه، در اونجا این خلقیات مردم میتواند سازنده باشه، میتونه سودنده باشه. بچه اهمیتش اینه. حالا در باب منابع، من به اصطلاح باز وقت دوستان رو نمیگیرم، در این کتاب تاریخ اجتماعی شیعیان دستی از این منابع ذکر شده. فقط یه نکته رو میخوام اضافه کنم که غیر از منابع عمومی و منابع تاریخی و جغرافیایی و به خصوص سفرنامه ها و زندگی نامه ها که آکنده است از اینجور موارد، چه زندگی نامه های خودنوشت، دیگر نوشت، اسناد، یادداشت ها، منابع ادبی، منابع غیر مکتوب رو هم اضافه کنم که در اون موردی که گفتم عرصه های تجلی خلقیات مردم، اونجا به منابع غیر مکتوب اشاره نکردم، گفتم یه مورد اضافه میشه، اینجا منابع غیر مکتوب است. مرادم از منابع غیر مکتوب اینه، مثلا ساختمون سازی هست، خیابون سازی هست، این کوچه درست کردن هاست، این پل درست کردن هاست. اینا میرید تماما بازتاب یک سلسله از اندیشه های مردم، هم اندیشه های دینی و هم اندیشه های مردمی. به گفتیم دین در اینجا که میاد رنگ و بوی لباس مردم رو برتن می کند، یک حکم دینی میاد شکل‌های مختلف تجلی کنه، یک نظام اندیشه ولو اندیشه غربی، مثلا اندیشه غربی که اون انسان محوری غربی در کشورهای مختلف تجلیات مختلف داره، یکسان تجلی نمی‌کنه. همین که از اندیشه وارد ساحت اجتماع شد، رنگ و بوی مردم بهش زده میشه و رنگ و بوی مردم رو میگیره. بنابراین در واقع یک دسته مهم از به اصطلاح برای شناخت به اصطلاح تاریخ، شناخت خلقیات، این مظاهر غیر مکتوب هستن که نمونه‌های خیلی زیاد هستن و به همین خاطر مثلا موزه ها خیلی برای ما مهمه. آوازهای محلی مهمه چون خیلی از خلقیات مردم در قالب این ترانه‌های محلی بازتاب داره. اگر آدم می‌خواد یه گروهی رو بشناسه به سراغ اسطوره‌هاش میره، به سراغ همین آوازهای محلی میره. انواع مثلا لالایی‌هایی که برای بچه‌ها گفته میشه، اینها وقتی تحلیل میشه می‌بینیم که بازتاب دهنده دغدغه‌ها و خواسته‌ها و نیازها و آمال و آرزوها و نگرانیها و اضطرابهای مردمی که باز فرصت بیشتری در این باره نیست. من در این بارم باز دریغ هست برای در واقع رعایت به اصطلاح امانت به کتابی که ظاهرم فراموش هم شده بیارم، برآمدن ژانر خلقیات در ایران، بازم اشاره بکنم. این کتاب هم کتاب بسیار ارزشمندی و روشمند هست که به صورتشون یه بخشی درباره منابع داره، ولی من تشخیصم این بودشون قسمت خیلی ناقصه، به این خاطر اون منابع از جای دیگری تیتراژ رو ذکر کردم، اما اینم به کار روشمند. این کتاب در این باره میخواد بحث کنه که چه شد که ایرانی‌ها بعد کی کجا و چگونه ایرانی‌ها به فکر این افتادن که به خلقیاتشون بیندیشن. و یه توضیح مفصلی میگه خلقیات یک نوع ژانره، یک گونه است. و توضیح داره که الان وقت جلسه رو باز اونها نگیرم که وقتی وقتام برسنم. و این همی چهار تا نویسنده با هم کار کرده هم و کتاب ارزشمندی است. بحثی در منابع در کتاب هست. خب از این که بگذرم، حالا یه خود عینی تر به پیوندهای خلقیات و تمدن میخوام بپردازم. سه نمونه رو درباره تمدن غرب خدمتتون میخوام ذکر بکنم. کتاب خیلی خواندنی و جالبی هست به نام روح ملت‌ها، واژه روح تکرار شده در این استاد اشتباهه. ما در مباحثه که با دوستان اون سر کلاس داریم گاهی این سلسله منابع رو برای کنفرانس دانشجویان و طلبه عزیز تعیین میکنم، سر کلاس دربارشون گفتگو میکنیم. کتاب عنوانش واضحه، نویسنده فرانسوی، روح ملت. میگه هر ملت یک روحی داره و با یک مقدمه توضیح که چرا باید این کتاب هفت فصل در مقدمه و فصل اولش درباره دنیای جدید و ضرورت شناخت دنیای جدید صحبت میکنه و بعد در شش فصل روح ملت‌های مختلف رو برمی‌شه. نگاه کاملا پیداست، ما این مقوله باز در بحث‌های تاریخی و تاریخ تمدنیمون داریم به نام اروپا محوری و اروپا مداری. و در ذهن غربی ها لاغت ها مثلا اواخر قرن 20 تا مثلا نیمه قرن 20 تا پیش از دوران شروع دوران پست مدر یه اروپا محوری وجود داره که همه چیز رو به اصطلاح با محوریت غرب، همه چیز رو با محوریت اروپا میبینن و گویی اصلا برای دیگران جایگاه قائل نیست. این هم کاملا همینه. ببینید وقتی میگه ملت ها، ملت اینا هستن. ما در مطالعه اینجور منابعی که لاجرم باید بخونیم، باید خوبم بخونیم، باید به اصطلاح ازشون بهره هم بگیریم، مطابق کرده انتقادی اون رو باید حفظ بکنیم. و وقتی از کتابی یاد میشه به این معنا نیستش که به این جنبه هاش کم توجه. او عنوان ها نشون میده، فرصت نیست که من خود ریزتر از مثلا قسمت مختلف جمله هایی که برای مثلا آلمانیا، برای انگلیسی ها، برای فرانسوی ها میگه ذکر بکنم. عنوان ها کاملا ایجابیه، برخلاف تقریبا تمامی کتابایی که برای خلقیات ایرانی ها نوشته شده و خود ما ها نوشتیم به صورت اونجا روکرد سلبی. جنبه های منفی رو برجسته کردیم که ایرانی اینجوری هن نقاط منفی رو بیان کرد، ولی این ایجابیه. در متن جنبه های سلبی رو هم ذکر کرده، ولی عنوان ایجابیه خیلی اتفاقا مهمه. خود این یک نقطه است، خودی نشوندنده نوع در واقع روح کرده و اون روحی کل اروپایی ها در مقایسه با نگاه ما که اغلب با یک نوع در واقع ضعف اعتماد به نفس و ناخود باوری انگار در باره خودمون حرف میزنیم، ولی جنبه ایجابی رو مثبت. میگه لاتینی ها واقع بینن، فرانسوی ها هوشمند و مبتکرن، روحشون اینه. اگه بخوام در یک کلمه بگم مردم چگونه مردمانی هستن، چون دیدید که مثلا مسافرتی میرید برمیگردید از سوکنون گفتن در یک کلمه گفت مردمش مثلا چجوری بودن. اگه بخواد در یک جمله بگی چی میگی؟ سرسختی انگلیسی ها، انضباط آلمانی ها، صوفی منشی روسی ها و بالندگی آمریکایی ها. کتاب مدت زیادی از نگارشش میگذره و حدود 60 سال پیش نازه به فارسی ترجمه، 57 سال پیش به فارسی ترجمه شده و خود کتاب هم وقتی ترجمه شده بود مدتی از انتشارش میگذره. این کتاب در واقع به این سوال میخواد پاسخ بده که اگر ما یک تمدن داریم به نام تمدن غرب، یک تمدن یک پارچه به نام تمدن غرب داریم، سهم ملت مختلف در اونجا چه بود؟ اون خلقیات مردمی که موضوع بحث ما هست، این روحیات مردم، خلقیات مردم از کدوم چه سهمی داشت؟ به عبارت دیگه ایشون میخواد بگه تمدن غرب برآمده از این مجموعه است. هوشمندی و سرسختی و انضباط و حالا روسیه بحثش جداست و بالندگی. اینها بود کنار همگی که البته وقتی کنار هم قرار میدیم یه چیز هم باید اضافه کنیم و اون همگرایی بین اینها، یعنی این اقوام با همدیگه مثلا در تضاد و ضدیت و جنگ در نیامدن، ظرفیتشون کنار هم قرار گرفت، تمدن غرب پدید اومد و استمرار گرفت. اینو من به اون یک شاهد برای اینکه در بحث در تمدن غرب توجه به خلقیات مردم مورد به سبب وجود داشته و مورد اهتمام بوده. نمونه دیگه کتاب بازم مهمی است به نام در باب فرایند تمدن مال نوربرت الیاس، و همطور که باز عنوان نشون میده این تمدن باز تمدن غرب، تمدن نگاه اروپا محوران است، روی غیر از اون کسی تمدن نداره. ولی میگه که بررسی در تکوین جامعه شناختی و روانشناختی تمدن، بلاد روانشناختی چی شد تمدن غرب پیدا شد. این هم نقطه ایست که این کتاب رو به موضوع مورد بحث ما پیوند میزنه. یه توضیحاتی داره که باز میگذرم. یه پا به پای این تحول و دگرگونی تدریجی در تمامی کارکردهای جامعه‌ای، جامعوی و نهادها، مترجم اینجور نوشته، ابتداعاً در گروه‌های ممتاز طبقه اشراف و سپس در میان بورژوازی دگرگونی دیگری در خود هدایت کنندگی روانی تک تک افراد و در راستای دوراندیشی بیشتر و قاعده‌مندی جدی فلان مرز سبائق رخ میده. میگه در غرب این تحول که به تمدن صنعتی و سرمایه قرار انجامی چطور بود، چطور واقع شد. گام اول گروه های اشراف بود، سپس صاحبان سرمایه، میگه از اونجا شروع شد، آمد به دست صاحبان سرمایه، ولی پس از اون آمد و تک تک افراد نشست. سبائق جمع سائقه، یعنی انگیزه با. اگر چنین نبود و اگر این گذار انجام نمی شد، اگر اون نظام اندیشهی نزد طبقه اشراف باقی می ماند، به نزد صاحبان سرمایه نمی آمد و نزد اونها باقی می ماند و به نزد توده مردم نمی آمد و در ذهن یکایک که توده مردم نزول اجداد نمی کرد، این تمدن واقع نمی شد. اگر انگیزه تک تک افراد درگیر نمی شد، تمدن واقع نمی شد. ایشون نقد میکنیم که زمانی که شرح و توصیف‌های متداول تکامل روح روانی غرب رو ورق می‌زنیم، اغلب این احساس انسان دست می‌دهد که گویی نویسندگان و مؤلفان به نوعی مبهم این ذهنیت رو داشتن که گویی علت اصلی عقلانی شدن آگاهی و تحول قالب‌های فکری سنتی به قالب‌های فکری جدید، این انشالله حذف کنیم مشکلی ایجاد نکنه، متن رو ببینیم در تاریخ غرب، یه بقیه اینجوری نمیشن که گویی فقط اینها نتیجه ظهور مجموعی از انسان نابغه و بسیار باهوش و زیرک بوده، مردم رو نمیبینن. و نوربرت الیاس داره نقد میکنه، میگه که خب نخبگان و نوابغ رو انکار نمیکنیم. بعد از این دو سه پاراگراف به اصطلاح برای اینکه باز به قول ما شهریش رو قطع نکنن، میگه من نخبگان رو قبول دارم، خیلی زحمت کشیدن، خیلی کار کردن، ولی منحصر به اونها نیست که فقط نوابق آمده باشن و اندیشمندان آمده باشن. این در خط و این اشتباه در خیلی از بحث‌های مربوط به تمدن غرب و خیلی جالبات میونیز ذکر میکنن که نا فرانسیس بیکن اینجوری گفت، اسپینوزا اینجوری گفت، دکارت اینجوری گفت، جان لاک اینجوری گفت، این تمدن غرب درست شد. اگه فقط یه سلسله اندیشمند بنشینن برای خودشون حرفای بزنن، کجا تمدن میانجامد؟ مادام که به بین توده مردم نره و یکایی که مردم رو از خود متأثر نکنه، کجا چه میکنه؟ این قصه در تمدن اسلامی سالا مثلا الان موضوع بحثم نیست، ولی در جای دیگه به تفصیل بیشتری در این باره عرایزی داشتم. نمونه سوم رو هم ذکر کنم، بازم یک کتابی است به نام تاریخ اقتصادی، ساختار و دگرگونی در تاریخ اقتصادی مال داگلاس نورث، کتاب بسیار بازم مهمی است، شاید معدود کتابهای مربوط به تاریخ اقتصادی است. او هم داره ذکر میکنه نکته رو که اون یه توضیحاتی میده که در تمدن غرب همیشه خب بر پایه تولید ثروت لازمه ثروت کار زیاد لازمه ثروت و کار زیاد این هستش که انسان به دقیقه حفظ سرمایه ها تعهد داشته باشه و دیگه چه کارهایی رو باید انجام می شد و شده در تمدن غرب که این کمکاری و فرار کردن از زیر کار حل بشه علاج بشه. میگه اون چیزی که درباره کمکاری ما گفتیم درباره کاهش دزدی کلاهبرداری اینا این فضاهاییست که اینا آسیبهای در واقع مسیر ثروت اندوز تمدن غرب دیگه درش دزدی واقع بشه کلاهبرداری بشه جرایم کارگری باشه حسابسازیهای دروغین باشه رفتار فرصت طلبانه باشه. میگه اون توضیحاتی که برای مواجهه و علاج کمکاری گفتیم برای اینها هم صدق بعد میگه که نکته اینجاست که وقتی که یک اقتصاددان نئوکلاسیک داره تو بحث مکتب اقتصادی وقتی نگاه میکنه میبینه که با وجود اینکه قوانین هست برای همه هم هست شیوه های کاراگاهی و جریمه هم دورونه که میذاریم همه رو مراقبت میکنیم و قبلا کارگری که بالا سر کارگرها بود و کسی تخلف میکرد جریمهش میکردن الان هم همین چیزا هست یه با این وجود میبینیم که این مشکلات اینجوری یکسان علاج نمیشه. تدابیر یکسانه، قوانین یکیه، مراقبت‌ها یکسانه، اما نتیجهش یکسان نیست. در یک جایی خیلی اثر میذاره، یک جایی کمتر اثر میذاره. چرا؟ میگه که اون اصول قوی معنوی و اخلاقی اجتماع خمیرمایه ثبات اجتماعی است که نظام اقتصادی رو پایدار میذاره. خود مردم چجور هستم یه مقوله دیگریه. من سیاستگزار، من صاحب سرمایه که برنامه ریزی میکنم، منی که به اصطلاح برنامه میدهم، مراقبت میذارم، جریمه میذارم، قانون میذارم، کار من یکسان اما الزاماً یکسان نتیجه نمیدهد. اون نظام اخلاقی اجتماع، نظام معنوی جامعه که مهمترین بروزش در صحنه خلقیات مردم هست، اون مقوله دیگری، اون تابع دیگه اراده من نیست، اون رو باید جداگانه روش حساب باز کنم، جداگانه بشناسمش و باز در این باره حرفای بیشتری میشه زد که دیگه از اینم بخورم. یک چند نمونم در باره گستره تمدن اسلامی عرض بکنم. اون بحثای تاریخی خودمون به جای خود محبوط لطن چطور تمدن اسلامی پیدا شد اصلا مفصل بحث میشه کرد و قبلا بحث شده. من نمونه هایی رو میکنم ذکر بکنم. در همین کتاب روح ملت های زیگفرید که ذکر کردم، این کتاب در ملحق به این کتاب مرحوم بازرگان یه مقاله خودشون اضافه کرده درباره ایرانیان و عنوانش از سازگاری ایرانی در برابر عناوینی که زیگفرید برای بقیه انتخاب کرده واقع‌بینی لاتینی و سرسختی انگلیسیشون سازگاری ایرانی رو انتخاب کرده و مقاله خیلی خیلی خواندنی است. توصیه می‌کنم اصلا دوستان وقت بذارن مقاله رو ببینن. و در اونجا یه جمله‌ای داره میگه خیلی از درس‌خوانده‌ها درس‌خواندان ایرانی تقصیر نابسامانی‌ها و عقب افتادگی‌ها رو به گردن آدم ها و شخصیت ها و رویدادها میندازن، به گردن اسکندر، به گردن حمله حالا اون نوشته عرب، حالا طبیعتا این تعبیر عرب تعبیری که در اصل پهلوی به کار میرفت، مراد فتوح به اصطلاح مسلمانان هست، عرب مسلمان، چنگیز، تیمور که اشتباه نوشتم تیمور نوشتم تیمور و سیاست خارجی و استعمار غرب که چرا عقب ماندن به خاطر غربی ها. میگه اینا همش گردن اونا میندازن. پیش از این رسپای قسمت و تقدیر یا فلک غدار رو پیش میکشیدن. میگه در حالی که این عوامل چه آسمانی چه انسانی تو همه جا بوده و تازه مؤثر هم باشین یک طرف قضیه است. طرف دیگر قضیه که از تقابل و ترکیب و یا عکس العمل آن با طرف اول سرنوشت ملت رو تعیین میکنه خود مردم. مقدمه این کتاب رو هم باز مهندس بازرگان نوشته. در همون جمله اول یه جمله‌ای داره، میگه که وقتی این کتاب رو میگه 10 12 سال پیش، سال 1342 اون وقت داشت این مقالهشون هم تو زندان نوشتن، چون که قبل از اون مثلا تقریبا میشه سال 1330. میگه متن انگلیسی متن فرانسه این کتاب به دستم رسید و مرحوم سید غلامرضا سعیدی که چهره شناخته شده است از در حوزه خراسان، او به من داده بود. میگه بعضی از دوستانم خوندند و همه گفتن خوبه که ترجمه بشه، نه فقط به دلیل شهرت و وضعیت خانواده خان نویسندش، بلکه به دلیل جالب بودن و فوایدی که در بر داشت. یه خصوصا ترجمه این کتاب برای جوانان و روشنفکرانی که توجه و تمایل به مسائل اجتماعی و تحولات سیاسی دارن، ما فکر کردیم خوبه. اما این جمله اظهار نظر درباره خلقیات ایرانی، اما بنا به علت و سنت ملی میگه برای اون جوانان خوب هستش که دغدغه دارن، روشنفکر هستن، اما به علت و سنت ملی عقیده چندانی به تعمق در قضایا و بررسی های وسیع ریشه ها و جوانب امور ندارن و غالبا مطالعات کلی سطحی و قضاوت فوری را کافی میدونن. این شتاب زدگی در رسیدن به نتیجه اون یک ویژگی جوانان و روشنفکران ایرانی از سوی مرحوم بازرگان در مقدمه این کتاب ذکر شده. یا مثلا نمونه دیگر، باز آیه دکتر موساپوری که ذکر کردم، کتابی دارم به نام دین زیسته که اونم کارن همراه نیاوردم و زندگی روزانه رساله دکتری ایشون است و صفت کتاب چاپ شده از آغاز عصر صفوی تا دوره قاجار. یه سالانظر خوبی دارم. من گفتم اینجا هیچ کدوم تحلیل‌های خودم نبود، یعنی دارم نقل می‌کنم و این معنی نیستش که قبول ندارم، یا این معنی نیست که کاملا قبول دارم، ولی می‌خوام بگم این موضوع مورد اهتمام است، مورد توجه بودی که با عامه مردم رو باید دریافت. میگه که ساختار واحد هویت مذهبی که اسمش رو می‌تونیم بگیم روایت شیعی صفوی قاجاری، این معرفه، یعنی آنچه در مردم می‌بینیم معرفه دقیق آنچه در متون تعلیمی شیعیان آمده نیست و معارف نظری این مذهب را به نحو کارآمد و قابل قبول به عرصه ظهور عمل نرسانده. یعنی دین زیسته، دین ساری و جاری نزد مردم، دین عامیانه که گفتیم، بگیم باز در عصر صفوی به این طرف بازتاب خوب و دقیقی از معارف شیعی نیست. من نمیتوانم همه آنچه که در متون دینی آمده است در عرصه زندگی مردم جاری و ساری ببینم. یه در این پژوهش در این کتاب نشون دادیم که چطور درک نادرست عوام از محتوای آموزه‌های عقیدتی و فقهی به بروز مسائل و مشکلات فرهنگی و اجتماعی و ظهور نارسایی و آسیب‌هایی در زندگی روزانه مردم انجامید و عملاً چهره تعالیم رسمی شیعی را در غبار بدفهمی ها و کج‌سلیقگی ها فرو برد و ظرفیت های مذهب را در استقرار یک نظام زیست سالم و متعادل دو جنبه دینی دنیوی مخدوش کرد. پس در اینجا نیز ما باز یک بچی دیگر از نقش مردم، روحیات مردم، خلقیات مردم رو در بازتاب دادن ناقص، در ترجمان ناقص از آموزه‌های دینی شاهد هسته. مورد دیگر و مثال دیگر بحث طاعون، یک کتابی باز به نام طاعون و اصول تمدن اسلامی. این کتاب رو هم باز کسی به نام مایکل والرز دالس نوشته. یه بحثی داره که من باز دیگه وارد نمیشم که اصلا مسلمان طاعون در یک دوره‌هایی در جهان اسلام، در غرب جهان اسلام به خصوص طاعون گسترده ای آمد و تعرفات بسیار زیادی ده. و تفسیر مسلمان فصل چهارم این کتاب به عنوان تفاسیر مسلمانان از طاعون، یک قسمتش بحث باورها و اعمال سحرآمیز هست و مؤلف خیلی زیبا، یعنی چندی صفحه به تصاویری که تعویض‌های اون وقت برای حل مشکل طاعون مردم مثلا ایجاد کرده بودند اختصاص داده. در صفحات مختلف اینا رو مثلا استخراج کرده خیلی خوب که برای حل مشکل طاعون ایده‌ای به سمت اینا رفته. این همون دین عامیانه است، این همون خلقیات مردمه که باز ذکر کردم ریشه در مثل بیگانه با آموزه‌ها نیست، اما با اونها تفاوت داره. باز همین نمونه‌های دیگری از این تعاویض. و شما باز فرض بفرمایید که میتونید مثلا ردپای از این نوع مواجهه با بیماری های عمومی و فراگیر رو در گذشته تمدنیمون با برخی از مواجهه های امروزی پیوند بدید. الزاماً آموزه‌های رسمی که از سوی متولیان رسمی تبیین دین از سوی مراجع بزرگوار تقلید گفته میشه آنی نیست در توده مردم پذیرفته میشه و به نام دین اون کاری دارن انجام میدن که تفاوت داره، فاصله داره با آنچه که در آموزه رسمی بیان میشه. همچنین در فصل ششم این کتاب با عنوان رفتار جامعه شهری در مرگ سیاه و واکنش توده مردم رو در قالب نوع عزاداری ها و مانند این ذکر کرده که باز دیگه وقت اجازه نمیده بیشتر از این توی این قسمت متوقف بشن. من در واقع قصه نمونه دیگرم کامپلکس بکنم و بعد دیگه بحثم رو به پایان ببرم. اون بحث یک بحث موردی، بحث زنان هست. اونی که از مصادیق این تفاوت در واقع دین رسمی با دین عامه مرد به اون نمونی از اینکه چطور خلقیات مردم، خلقیات توده ها روی تلقی و طرز تلقی در باره یک مقوله مهمی به نام زنان اثرگذار بوده. باز در این زمینه منابع قابل توجهی نوشته شده. یه بار تو این دانشگاه دانشگاه سه جلسه بنده در این باره مفصل صحبت کنم ولی متاسفانه این باره ضبط نشد یا فایل شخصی رفته بود دیگه من حوصله‌ام نگرفت تکرار بکنم، که به اصطلاح خیلی در این زمینه الحمدلله منابع خیلی خوبی در 10 سال اخیر در کشورمون نوشته شد. من نمونه دو تا نمونه رو می‌خوام در این باره دو تا نمونه رو ذکر بکنم. پس اصل بحث یادمون نره، ما بحثمون خلقیات مردمه. می‌خوایم بگیم که خلقیات مردم چطور در تلقی‌های رسمی اثر می‌ذاره و می‌تونه یک فکر رو به سمت سوی دیگری ببره. کتابی است به نام ضعیفه خانم بنفشه حجازی نوشتن. ایشون یک کتاب دیگر هم به نام تاریخ خانم‌ها داره، اونم کتاب خیلی خوبی است. این اصل صفویه است، تاریخ خانم‌ها اصل قاجاره و در واقع هر دو کتاب از یک منطق تقسیم بندی واحدی تبعیت می‌کنن. چهره فرهنگی زن، چهره خانوادگی زن، چهره جنسی زن، چهره سیاسی زن، چهره اجتماعی زنان و سرانجام چهره اقتصادی. اون کتاب دومشون هم از همین منطق تبعیت می‌کنه. خب بحث زنان شما در متون دینی ما مراجعه کنید خیلی واضحه. جایگاه بلند زنان و تأکید و تصریح بر این که آموزهایی که به صورت فعل جمع احکام دینی بیان شده و یا ویژگی‌های انسان ویژگی به مرد نیست، شامل زنان هم می شود. کرامت زنان هم در گذشته متونم هست، هم در دوران معاصر نوشتهای زیادی در این زمینه است. اما یک تلقی در بین مردم درباره زنان بوده که این نویسنده مثلا اسم کتاب رو گذاشته ضعیفه، تقریبا اشاره هم داره میخواد اون رو به اصطلاح حکایت کنه، بگه نسبت زنان چنین نگاهی وجود داشت. با وجود این که میخواد در واقع نگاه منفی به زنان رو گزارش بکنه، اما عملا در بسیار از قسمت کتاب در اون نقش اجتماعی چهره اجتماعی زن، در قسمت چهره اقتصادی زن، حتی در قسمت چهره سیاسی زن، اونجا عملا اعتراف میکنه به حضور فعال زن مسلمان در صحنه اجتماع، در اثرگذاری بر فعالیت اقتصادی از طریق موقوف‌های زیادی که داشت، از اثرگذاری بر فعالیت علمی و فرهنگی از طریق مدارس متعددی که تأسیس کرد، از اثرگذاری بر تصمیم مردان سیاست در موارد بسیار زیادی که داشت. و باز این کتاب با این که نوشته یک زن هست و به شکلی شاید میخواد اعتراض خودش رو به این نگاه بیان کنه و ابراز بداره، اما به اصطلاح این نقد به کتاب وارد هستش که باز او یک گزارش واقعی همه جانبه نداده است. گرچه ناخواسته اعتراف کرده به حضور مؤثر زنان، اما واقعا جاش خیلی پررنگتر. این نام زنان الزاما ضعیفه نیست در تلقی دینی و دینی نه فرهنگی ما، در تلقی اجتماعی ما، که من همینجا به عنوان یک نمونه ذکر کردم. شما مثلا نقش نگاه به مادر و جایگاه مادری در فرهنگ اجتماعی مردم ما در دین اجتماعی شده، نزد توده مردم جایگاه مادری چیست؟ مادری چیزیست جز یکی از نقش‌های اصلی زنان، برجسته کردن بخشی از نگاه به زنان و چشم پوشیدن از بخشی دیگر، این روایت صادقانه نقش اجتماعی زنان در تاریخ ما نیست. چندین نمونه وجود داره که این پادشاهانی که به ظلم و ستم و سختگیری ازشون یاد میکنیم، صرفا به خاطر اینکه مثلا مادرشان از یک قبیله، از یک تباری، از یک شهری بوده، از اون مثلا مجازات اون شهر چشم پوشیدن، صرفا به خاطر اینکه مادرشون چنین. تلقی که مستشرقان دارن، گرچه ما اون درست نمیدانیم، اما دلالتش رو ببینید که مثلا ذکر میکنن که ایرانیان به این دلیل تشیع رو پذیرفته اند که مادر امام سجاد علیه السلام از یک زن ایرانی، گرچه ما تشیع رو در این حد بسیار تنزل نمیدیم، حرف قبول ندیم، اما این دلالت رو داره که جایگاه مادری نزد ایرانیان اونقدر بزرگه که همین که زنی از ایرانیان مادر یکی از ائمه شده است، اینا به او سمت او گرایش پیدا کردن. این دلالت رو این داره. کتاب معروفی به نام کتاب کلثوم ننه، نوشته یکی از در واقع فقهای شاخص عصر صفوی، عاطف حسین خونساری، که حالا ایده میگن که ننوشته فرزندش آقا جمال خونساری، اون یکی از این دو تا فقیه. این کتاب عرضم به حضورتون که انشاءالله همیاری بکنه، هم کمک بکنه، در آستانه شروع جلسه هم لفظم هنگ کردیم، به اصطلاح همه چی به هم ریختن رو آماده گذاشته بودم و اینجا باید باشه. بله، این کتاب یک کتاب انتقادی درباره زنان، یک فقیه نوشته. بردم به حضورتون که باز من قبل از اینکه نمونه ها از این ذکر بکنم، حالا این کتاب در واقع بعدم از سوی نویسنده سه تصاویر بهش اضافه شد، تصاویر مال اصل کتاب نیست، کتاب در فضای مجازی نیست، در اینترنت هست و یادتن پیدا نکه بگید من خدمتتون قرار میدم. بله، یه نمونه های از نقل قول ها درباره این کتاب هست و عرضم به حضورتون که شروع کتاب این گونه است: بر آینه ضمیر برادران ایمانی پوشیده نماند که این مختصری در بیان اقوال و افعال و واجبات و مندوبات زنان و محرمات و مکروهات و مباحات ایشان. پس کاملا کتاب رو به طور سیاق کتاب فقهی نوشت: محرمات، مکروهات، مباحات و مندوبات و واجبات، و مشتمل است بر مقدمه و 16 باب مسما به عقاید النساء. اما مقدمه و اسامی به علما و فضلا و فقها و فضیلت اونها، کیا این فقیهانی که میخواییم آرای اونها رو و واجبات و محرمات و مکروهات و مستحبات از زبان اونها بیم، فقها کیا هستن؟ بدان که افضل علمای زنان 5 نفرند: اول بی بی شاه زینب، دوم کلثوم ننه که به نام کلثوم ننه این کتاب بیشتر شهرت داره، سوم خاله جان آقا، چهارم باجی یاسمن، پنجم ددبزمارا. آنچه از اقوال آنها به دست بیاید نهایت وثوق دارد و محل اعتماد است. کتاب طنز پیداست دیگه، داره به لحن طنز داره به اصطلاح میخواد نقد کنه باورهای نادرست فقهی که از روی زنان در جامعه شیعی از صفوی رواج پیدا کرده. به دو بخش به بحث ما برمی‌گرده: یکی اینکه نمونه‌ای از خلقیات مردم، نمونه‌ای از تأثیر مردم که چطور آموزه‌های دینی رو به کدوم سمت میتونن ببرن، و دیگری اینکه خود این اعتراف است به نقش بزرگ و مؤثر زنان، اعتراف به اینکه گفتم نام زنان ضعیفه نیست. یک فقیه به طعنه میگه فقهای بزرگی که سخنانشون محل اعتماد است، میگه به غیر از این 5 تا عالم بسیار مهمند که ذکر آنها موجب طول کلام میشود. بدان که هر زنی که سنی داشته باشد و پیری و خرافت او را دریافته باشند، دیگران به افعال او وثوق تمام دارند. تن رو میبینید که چطور طعنه میزنه. و هر زنی که خلاف فرموده ایشان کند آثم و گناهکار باشد. بس شروع میکنه تو ابواب حسن و وضوء و تیمم و نماز و روزه و نکاح و احکام کذا، همه اینها رو احکام در واقع اینها رو از زبان اینها بیان میکنند. بعد مثلا یک مورد رو همینجوری مثلا ما نگاه کنیم، بحث فرض بفرمایید که نماز. میگه در بیان اوقاتی که نماز ساقط و ترک آن واجب است. از دید این زنها، از دید اون فقیه شاخص که نام بود، اول در شبهای عروس، میگه ابن شب عروسی نماز در حضور سازن و نقارچی. سوم زنی که خیشان خود را در حمام بینه دادن ترک نماز. حالات کس روزی که به موعظه شنیدن رفته باشه، برای موعظه رفتن نماز رو ترک میکنه. پنجم روزی که جامعه نو پوشیده باشد و ترسد که خرد و بسیار ضایع شود، لباس نو، لباس بشینی پاشه مثلا نماز اتوش به هم میخوره، لباس شاید آسیب ببینه پاره بشه، اینجا میگه نماز ثابت. در این صورت خالجان آقا ترددی دارد. مثلا بیان فقها که یکی از فقها انقض کرده، گفته در اینجا ترک نماز مستحبه، واجب نیست، نه واجب، و این قول خالی از قوت نیست. بعید نیست که همینجوری باشه. ششم روزی که زن زینت عید کرده باشد یا به عروسی رفته یا کس. اینها عرضم به حضورتون که به همین ترتیب آخرش میگه در چند جای دیگر هم وجوب نماز، ترک نماز رو گفتن، وجوب ترک نماز که چون سندش ضعیف بود و اختلاف داشت ایراد نشد. سراسر کتاب پر از این آداب و رسومی است که از سوی زنان جعل شده، وضع شده، رواج یافته نزد مردم و در واقع در اصل صفحه بوده. به این نگاه انتقادی که فقیه به عنوان اعتراض که چرا باید چنین باشد، به سخلیه گرفته این خلقیات مردم در اون روزگار که گفتم ضمن این اعتراف است به بزرگی و عظمت و نقش آفرینی و قدرت بسیار حرکت آفرینی زنان، که الان هم آنجین بحث های بسیار تمدنی و بینش تمدنی همواره رو این موضوع تکیه داشتیم که باید بانوان سرمایه گذاری کرد و نقشی که بانوان دارن در جهت دادن به افکار به هیچ وجه قابل مقایسه با مردان نیست. در حیطه خانواده عملا نقش بالایی در این زمینه دارن. من یه بحث دیگه درباره تاریخ بدن میخواستم ذکر کنم، که حالا دیگه وقت گذشت فنا ندارم بیشتر به اصطلاح تأخیر بشه. یه بازم کتاب ارزشمندی به نام درآمدی بر تاریخ فرهنگی بدن در ایران، و اینکه مثلا با بدن بحث مثلا مطالعات بدن به اصطلاح جدید نسبتا، ولی باز مطالعات بسیار پردامن هست، و اینکه من چطور بدنم رو مدیریت میکنم از کارهای پزشکی که هست، از کارهای آنچه مربوط به مد برمیگرده، مربوط به خود آرایی و آرایش، لباس، ورزش و تغییر بدن، تقریبا از کوچکترین حدش که چیدن ناخن‌هاست و شیوه خاص به مثلا مواجهه با ناخن و موی سر گرفته تا دیدهای خارکوبی و لاغری و شادو و قیده جست در بدار دوبین و بقیه، که این هم میخواستم در واقع به یک نمونه ذکر کنم که چطور وقتی شما اینها رو به صورت تطبیقی الان در جامعه همون جامعه الان نگاه کنید، در واقع چطور اون خلقیات توده مردم چه مواجهی با آموزهای رسمی در این زمینه داره و چطور مواجه میشن. از این نظر همین کتاب خوبه. از یه گزارش میخواستم بدم که دیگه وقت نیست. عرایزم رو به پایان ببرم. جنبندی که ذکر من تکراری است. جنبندی همان یکی از برگرفته از مقاله هاییست که ذکر کردم و تو مقاله که خدمتون ارسال شد. و خلاصه کلام میخوام بگم که بحث تمدنی مردم رو دست کم نگیر. خلقیات توده مردم دست کم گرفته نشه. ما نمیتوانیم توده مردم رو با حال خود رها کنیم و این انتظار و توقع رو داشته باشیم که اندیشه های تمدنی ما به درستی پی گرفته بشه، اجرا بشه و به نتیجه برسه. در جنبندی و سخن آخر اشاره کردم به این آسیبی که ما در زمینه در واقع قفلت از نوع خلقیات مردم و میزان خلقیات مردم داریم، چه در بحث ایران چه تمدن اسلامی که بحث فقط ایرانی است، طبیعتاً چه در سرزمین‌های دیگر. اندیشه اسلامی اکنون بعد راه خود را از میان توده های مردم گذر دهد. کل قیاس از روحیات مردم اگر به حال خود رها شود، می تواند این اندیشه حیات بخش را تا حد یک اندیشه رحمت آفرین به انحراف و انحطاط بکشه. و اگر نخبگان جامعه و درد آشنایان تمدن توجهی بایسته به این موضوع نداشته باشند و با رویکردی تمدنی به مدیریت اندیشه ورزی توده مردم نپردازند، این نگرانی هست که روح و کارکردهای اصلی اندیشه اسلامی به حاشیه رانده بشه. معلومه وقتی میگم مدیریت اندیشه ورزی، نه اینکه کوشش برای سلطه بر فکر مردم نیست، به معنی سلب آزاد اندیشه مردم نیست، بلکه مراد آموختن روش درست تفکر، روش درست آموزه های دینی و بیان معیارهای علمی و مرجعیت علمی یک اندیشه که در چه صورت یک اندیشه رو باید پذیرفت و در چه صورت نپذیرفت. این مجموعه عرایضی بود که در این فاصله خدمتتون تقدیم کردم. دیرتر شروع شد ولی سعی کردم به موقع تمام کنم. در این حال مادامی که شرایط اجازه بده و نهایت اشتیاق منتظر نقدها و ملاحظات و تأملات دوستان و شنوندگان عزیز هستم، چه عزیزانی که در اینجا حضور دارم و چه عزیزانی که به صورت مجازی در خدمتشون هستیم. مراسم رو به پایان برم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اینو صبح دقت کنیم
ساعت هستش. متشکر استاد، خیلی ممنون.
خب اونجا باید بیان شما ببنده من به شما.
دو تا نکته که حالا اشاره فرمودید ولی جا داره که به شکل مفروضی ما بهش پرداخته بشه. یکی نقش حوزه علمیه و حوزه علمیه در
سوال سخت رو خود نپرسید، من رو پایین شده
کنیم. فرهنگ عمومی و خوبیات و حوزیات مردم و کتبه نقشش و تمدن اسلامی هستش که علمای بزرگ مثل محمود خانزاری دغدغه‌مندانه وارد شدن، قلم زدن و کار کردن. یکی این نتی بحث مخصوصیه که جای کار داره. یکم نهادهایی که فرهنگ عمومی رو نهادهای رسمی، نهاد اجتماعی، نهاد التری تربیت و رسانه در شکلی خلقیات عموم مردم امروز این بهش رسانه به شکل جدی مهم و زیست‌محیطی که در مورد رو در اختیار و فرهنگ عمومی رو داره شکل میده. اگر یه وقتی هم فرصت بشه در این زمینه لازمش خیلی استفاده تشکر
میخواهش به قول اینکه تک تک نبو بدن یا یک جا
بپرسن دوستان
بسیار یک جا خیلی من یادداشت کردم چش
می‌تونم تو سوالم رو این بلوغه هستش.
سلام علیکم دوستان.
و علیکم السلام ورحمت الله.
من که از مردم می‌خوام 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 چطور طبق همین مبنی که خواهر داشتیم به صحبتی که قراره تبانی که بایستی که از عامه مردم و همین صحبتی که مردم دارن به مردم دارن چطوری بایستی دور درداده میشیم و هم مورد مقبولیت عامه مردم برای دیم هم حکمت مطابق ما هنوز به مقبولیت عمومی مردم نرسیم نصد یه وقت نقطه‌بانیه. اگه بخواستیم تمت مصابی صورت بگیره ما که خودیم مخبری باید مقبولیت عمومی داشته میشه. این مقبولیت عمومی که توی توده مردم به خاطر یا به چه صورتی باید اگر این هم توده فرمیه هم نیچه بگیره.
شکرم چشم شما. خب اگر بین خواهرای گرامی کسی نیست، یه پرسش هم در اینجا نوشته شد، اگر انشالله با فاصلت بزن ریز درست بخونم. گفتن که آیا اینجور نیستش که، یا به نظر میسه اینجوریست که وقت حق به صلاح حاکم باشد فرقیات مردم خوبه، و اگر حق باطل حاکم نباشه و باطل حاکم باشه فرقیات مردم بده، و اگر اینجور باشه، اگر درست فهمیده باشن، در واقع میخوام بگن که در واقع قفلت شما از این بحث داشتید و فکر نمی‌کنم بعد از اینجوری نگاه بشه. آیا نقل شما باید بخونی سوالا رو بهتره؟ من راستش خیلی ریزه این پایین ها چیه؟ نه اینجا میشه که ادامه دار تشکرها رو نخونیم اینا چیه؟
من میخونم
پس همین اون قبلی هرم بخونید هم بخونید من میشم شکل که دوستانم بشنم هم باید من
بخونم. چه یک سوالی به نظر امروزه با قوت گرفتن نقش فرهنگسازی در مدارس، نقش نوجوانان در تغییر فرهنگ خانواده خیلی زیاده. سوال نیست این حالا
مدارس رو تاکید کرده
نوشتن که با تشکر از ارائه موضوع و بحث مهم، اما با وجود ضرورت توجه به این مسئله، فکر نمی‌کنید خلقیات مردم تحت تأثیر جریان حق یا باطل یا جریان کفر یا نفاق شکل می‌گیرد؟ این حقیقی فکر می‌کنم که در تمدن اسلامی در طول تاریخ اگر جریان حق در قدرت یافته، ارزش‌های معنوی قوت پیدا کرده، و با قدرت یافتن جریان نفاق ارزش‌های مادی غلبه یافتند. علت‌های اجتماعی و اندیشه‌های عمومی تابع نوع و جنس ارزش‌ها هستند. لذا کلید کار در کشف و کنترل جریان نفاق است.
متشکرم. این بعدا میگه یه سوال تکمیلی داشتن. میکروفون در اختیارشون قرار بگیرید.
نقش دولت به شکل معنی عام خودش و حاکمان و کارگزاران در شکل‌گیری قدرت و هویت عمومی و تأثیرش بر فرهنگ عمومی، اینا خودش داریم
بسیار خوبم. تشکر میکنم از ملاحظاتی که دوستان داشتن. فکر میکنم شاید بشه پرسش ها رو به پنج دسته، یعنی پنج پرسش کرد و در قالب پنج پرسش بهش بپردازم. اجازه میخوام از همون پرسش دقیق جبری بودن شروع کنم. یک مقدار شاید مبنایی روی نسبت بقیه بحث ها. طبیعتا اگر تلقی ما این باشه یا این بود که مردم خلقیاتشون جبریست و تغییر، یعنی اراده انسانها نمیتونه در تغییرش نقش داشته باشه، طبیعتا همین بحثو بی ربط بود دیگه. مثلا علت اینکه داریم میگیم بهش بپردازید به خاطر اینکه فکر میکنیم میتوان خلقیات مردم رو جهت بهش داد، میتوان اصلاح کرد، میتوان پاری از کاستی ها رو کنار گذاشت و خوبی ها رو جای اون کرد، میتوان خوبی ها رو تقویت کرد، نهادینه کرد. این پیش‌فرض اتفاقا در مثلا این کتابایی هم که ذکر کردم به این موضوع به خصوص در اون کتاب اول خلقیات ما ایرانیان در اونجا یه فصلی در این باره داره که خلقیات رو میتوان به تدریج تغییر داد. طبیعتاً این تغییر دفعی و یک باره نیست و مدیریت خاص میخواد. با این پیش فرض برادران که گفتن که اگر در تابع حق و باطل است، اگر شما اینجوری بخواید نگاه کنید به این معنا، مثلا وقتی که پیامبر کار خودشون رو شروع کردن، جامعه شرک زده کفرآلود شبه جزیره تحت سلطه در واقع باطل بود، اون پیامبر به عنوان یک فرد توانستن طی یک دوره 13 ساله و بعد 10 ساله تغییرات بنیادی ایجاد کنن که ما همچنان از برکاتش بعد از 14 قرن و اندی همچنان برخورداری. اگر قبول یک نفر یعنی قبول شما سلطه باشد، خب هیچ تغییری نمیتونه پیش بیاد دیگه. ما بنابراین در حالتی که سلطه جریان کفر و نفاق و هرچی که دارید میتوان در همونجا کوشید و روحیات مردم رو تغییر داد. و اونجایی که گفتم درباره تمدن اسلامی حرف زیاد هست، خیلی دوست داشتم چند تا نمونه ذکر بکنم. شما برید به جمله هایی که حضرت امام رحمت الله علیه درباره تحول روحی مردم در سر به اسلام دارند مراجعه کنید، که بعد میگن که اون تحول در جامعه ما هم پیدا شده که مردم اینجوری هستن. یه تحول کامل، تحلیل کاملا متفاوت از تحلیل های ما هاست. ما هم صریحا میگن که مشکل انقلاب رو درست کرد نه فقه بود، نه حکمت بود، نه کلام بود، اینا نبود، تحول روحی مردم بود. بعد مقایسه با صدر اسلام این در کجا شکل گرفت، چه بعد از تجربه انقلاب که برای ما معلوم شد، چه در گذشته. در جریانی هم عرضم بودتون وقتی که جریان باطل ناس سلطه پیدا میکنه، حالا شما مثلا هر تحلیل در باره تمدن غرب داشته باشیم، ولی بالاخره تمدن غرب در اصطلاح از دل دوران سلطه دین کلیسایی بیرون آمد. خود او در یک دوره شاید از همون ابتدا که قرون وسطا شروع میشه، دو تا جریان به اصطلاح مدرسگرایی و انسانگرایی در مقابل هم هستن. و این جریان انسانگرایی است به تدریج همطوری در واقع به حیاتش ادامه میده و دوران گذار از سنت به مدرنیته رو که دوران رنوزایی و رنسانس میکنن با همه انگولی که در این کلمه ما داریم و اون رو کلمه درست و واقعی نمیتونیم، ولی بالاخره تو نگاه اونها اینجوری است که در یک دوره سلطه دین یه جریان دیگری آمده و اونو کاملا کنار داره. بنابراین اینجوری نمیشه نگاه کرد. زمینی که حرف میخوام که مساس و تماسون هستی که دوستان در حق و باطل میدن با بحث ما نداره. اون قطعا مؤثر حق حاکم باشد خلقیات مردم بهتر خواهد بود، اما اینجور نیستش که با حکومت حق همه مردم هرچند یک سر خوب بشود. اینجوری نیست، اون برش هم هست. میخوام که اصلا از اون زاویه نگاه نکنید. من بحثم نیستش این افکار توده مردم این متأثر از روحیاتشون، متأثر از خلقیاتشون میتونه تو حق یا باطل فرق نمی کنه. اونا سمت و سوی خاص خودش رو، من نظام اندیشه گفتم داوری درش نه، چه حق چه باطل. گرد تمدن مارکسیسم رو ما یک در واقع متأثر از نظام اندیشه مارکس و لنین میدونیم. در شوروی اتفاق افتاد خرد تمدن بود، این نظام فکری مدونی بود که اجرا شد. در اونجا این توده مردم به سزا خودشون رو رفتن و به اصطلاح اینجور نه که در سراسر جایی که نظام مارکسیستی حاکم بود یک تلقی واحد یکتان همه جا وجود داشته باشه. خیلی خیلی متفاوت در هر کدوم از این کشورهای تازه استقلال یافته بعد از فروپاشی شوروی، شما یک نوع شاهد یک گرایش متفاوتی هستید و تاثیرپذیر متفاوت از اون دوران سلطه کمونیست را. چرا؟ چون خلقیات مردم اثر داره در نحوه تلقی این آموزه. بنابراین اونجوری اون بحث ناظر به بحث ما نیست. ما داریم تحلیل یک معنا اجتماعی میکنیم، تحلیل اجتماعی تو هر جایی میتونه صدق بکنه. نکته بنابراین جبری نمیدانیم، بنابراین داریم به اصطلاح گزارش میدیم از آنچه که واقع هست و مؤثر بوده و باید مراقبش باشیم برای تحولات بعدی. نکته سوم این هستش که اگر پذیرفتیم که دقیقه جبر مطلق نیست و میتوان مؤثر بود اثر گذاشت، اون وقت طبیعتا نوبت به نهادها میرسه. قطعا مؤثرترین نهاد و خلقیات مردم بدون تردید حکومت ها هستن. حکومت نافذترین و گسترده ترین و مؤثرترین نهاد اجتماعی، اما نهاد فرهنگ، نهاد آموزش، نهاد تعلیم و تربیت، نهاد دین، اینا هم قطعا اثر خاص خودشون دارن. عزیزی که به مدرسه اشاره کردن کاملا درست، عزیزی که به رسانه اشاره کردن کاملا درست، عزیزی که به نهاد علم معنی وسیع کلمه اشاره کردن کاملا درست. بنابراین چون وقت قرار شد به اصطلاح اینها به تغییر داد، اینا همشون به صحنه میان. حال اینکه هر کدوم سهمشون چقدره و هر کدوم چقدر میتونن اثرگذار باشن، روش مناسب برای هر کدوم چیز، اون یه بحث دیگه. از اینجا من منتقل بشم به اون پرسش اول و مهمترین پرسش که شاید به نظر من در واقع حرف دل ما بود. من گفتم نپرسید سخت جواب دادنش، بس حوزه‌ی علمی است. من باز اینو چون قبلا دو سه بار ذکر کردم، در حتی یک بار در یک بحثی در افتتاحیه یک از مدارس، شروع سال تحصیلی یک از مدارس در خدمت یک مراجع بزرگوار ذکر کردم که دست نیاز دراز میکنیم توی مراجع بزرگوار نظام، و دو سه بار در بحث مختلف، تو بحث زلزله، تو بحث سیل، موارد اینجور، تو بحران اجتماعی بارها من اشاره کردم که ما الان تو آنچه در بین خلقیات مردم میبینیم که بخشیست بالاخره همه میپذیرن، که مثلا تو بحث رواج دروغ از خود در خود دفتر تبدیقا در این 15 تا که مسئله که دارن، یکی از میزها کارش همینه، پژوهش درباره دروغ در بین مردم. تقریبا تمام کتابایی که از سید جمال الدین در واقع محمد علی جمالزاده و صادق بهرنگی معروف که کتاب دارن، که دیگه وقت نشد من به اینها اشاره کنم، نخستین کتابی که درباره به اصطلاح فولکلور و فرهنگ مردم کتاب نوشتن، یکیش صادق هدایت بهرنگ معروف میگم صادق هدایت معروفه که اون آدم در واقع پوچگرایی که خودش هم کشت و به شدت ضد نهاد دین بود، ولی یه کتاب داره درباره فرهنگ مردم و اتفاقا او هم از همین کتاب مثلا کلسوننه یا جمال خونسای یاد میکنه و میگه کتاب خوبی در نقد. ولی او واسه جمال اساس محمد علی جمال زاده هم کتابش خلقیات ما ایرانیان هست، اون کتاب خواندنی است، مفصل از بدیهای ایرانی‌ها یاد. تقریبا جهانگردا و سفرنامه نویسان خارجی هم فراوان کتاب دارن. تقریبا بلا استثنا همه بر سر این خصلت دروغ نزد ایرانیان تقریبا اتفاق دارن که رواج داره نزد ایرانیان. یه خدا رحمت استادی بود، استاد روش تحقیق در دانشگاه تهران که اینا بعد از انقلاب کنار گذاشته شده بودن، بعد اومدن دانشگاه استاد غریب سلام درس روش تحقیق میداد و یه بار همین مثلا بحث روش تحقیق بود، او با خب این روش غربی ها به درد ما نمیخوره، من اول بار از او شنیدم که مثلا نظر سنجی میکنیم باید ایرانی عادت دارن راست نگن، درمی در خونه هم میزنیم خونه چند تا اتاق کالی داره، مثلا دوست دارم تو خوش بعد این خونه هم تعریف کنم رحلکی بکنم میشه خوش امون میدرد از سفلتی. او گفت بهترین، یه جمله خیلی قشنگی بود، بهترین روش تحقیق در ایران روش درد دل کردن. اونس بگیریم با یکی سیم وقت سفره دیدش رو باز میکنه هر چه هست بهش، اونی که دیگه غربی هم به اون دسترسی ندارن در این روش تحقیق به دست میاد. اما خب یه مقوله خاصی که هم متناسب با ایران بخوام روش تحقیق بنویسم و بگویم و آموزش بدم، یاد بدم اون پژوهشگر با مردم چطور رفیق بشه، که مردم بهش اعتماد کنن و سفره دیدش رو باز کنن، چطور نزد روحانیونی که همیشه بودن الحمدلله هنوزم از روحانی موفقی که با مردم همراهند و مردم رو دوست دارن، هیچ مرزی برای اون خانواده نسبت به طلبه وجود نداره، همه چیشو بهش میگه، تمام جزئیات زندگیش که در جای دیگری مطلقاً بر زبان نمیاره و رو تعریف میکنه و ازش نظر میخواد، ازش درده میگه، چه به عنوان درده دل، چه به عنوان مشورت، چه به عنوان طلب دعا. بنابراین حوزه های علمی تو بحث الان با وجود اصطلاح پیشرفت گسترده رسانه های جدید، با وجود پیدا شدن رقیب های کاملا جدی که دارن خلقیات مردم را عوض می کنن، یه مثالی عرض بکنم، بعد پاسخ و سوالو عرض بکنم، بیشتر معطلتون نکنم. هفته پیش برای بنده کاملا تازگی داشت، گفتن که در اصطلاح این بلک فرایدی مثلا چقدر فروشگاه‌های ایران حراج رسمی زدن. من خودم راستش به هر حال ضعف بنده، اولین بار بود چندم پیگیری کردم چیه، شنید فهمیدم که در غرب، در اروپا، در آسان سال نو مسیحی و پیش از اینکه مردم برن، چون دی ماه تغییر سال مسیحی است دیگه، پیش از اینکه مردم برن خرید سال جدید انجام بدن، یک روز فروشگاه ها حراج میزنن تا 90% تخفیف میدن. و عرضم بزرگتون که جنس های به سال سابقشون بازارشون انبارشون خالی بشه، طبیعتاً هم عمدتاً جنس های مونده رو حراج میکنن و مردم هجوم میارن به همه جا برای خرید، چون قیمت ها تا 90% تخفیف. خب در ایران جوری جا افتاده که اصلا خیلی منتظر بودن که کجاها در حد وسیع رو اعلام کرد، نمیگم بعد فروشگاه حراج بکنن، ولی اینجور مثلا ابزارهای اطلاعاتی جدید، ارتباطی جدید، گوشی و نمیدونم شبکه های اجتماعی، اینجور فرهنگ ما رو عوض کردن. مثل مثلا نمیدونم چه ولنتاین، چه اون بحث خود کریسمس، میزان فروش کاج، درخت کاج کریسمس در ایران رقم بسیار بالایی بود در چند سال اخیر. چون تغییراتی که رقیبای جدی ما طرف هست. اما با همه این حرفا هنوز نهاد روحانیت اعتبار و جایگاه اجتماعیش خیلی بالاست. نمیگم کم نشده. نمیگم مثل پیش از انقلابه. اما هنوز خیلی بالاست. اینجا اگر واقعا مثلا تو همین طلبایی که اعزام میشن برای تبلیغ، جلسات توجیهی که ما مثلا برای طلبان می‌ذاریم در آسانه تبلیغ، اگر مراجع بزرگوار، نهادهای رسمی، معاونت تبلیغ و حوزه در آسانه اعزام مبلغان بیان میگن که مثلا این مسائل اجتماعی ما تو اینها صحبت کنیم، به جای حرف کلان کلی که مردم خوب باشید، با تقوا باشید، نه، همین مثلا فرض کنید رانندگی کردن در جاده‌ها بینی و بین الله، اگر بسیج بشن طلبای مبلغ و منبری‌ها، چه اونایی که حضور رسانه‌ای و تلویزیون دارن، چون بین توده من توی روستا میرن صحبت میکنن، که بسیج چیم برای اینکه بگیم بابا این رانندگی نکردن، کمربند نبستن، تند رفتن، را تند رفتن نگم چون خود منم عملی وقتی نمیکنم، ولی کمربند داری من میبندم، واقعا اثر نمیذاره. من یقین دارم اگر طلبها وارد صحنه بشن، آمار تصادف جاده‌ای ما و مرگ و میر جاده‌ای ما به مراتب کمتر. و سر همینجور موارد عینی اینجور، نه بحث کلی انتظایی، نه، اینها مصداق اون تلقی بشود که تقوای اجتماعی هستش که من مرتکب حق و ناس نشم، دیگران در رانندگی به حراس نیندازم، چیزی بر دوش زن و بچه‌ام نگذارم که اگر مدیونم، اگر بد رانندگی کنم کسی آسیب ببینه، حتی همسر خودم و فرزندانم نسبت به تعدی حق اونها مسئول هستم. اینا رو تبیین کنیم، من یقین دارم خیلی چیزها تغییر کنه. بنابراین نقش حوزه رو بسیار پررنگ می‌کنم و بسیار متأسف هستم که این موضوع در دستور کار نیست. خیلی خیلی عذرخواهی می‌کنم، از خصوصا تعاملتون تشکر می‌کنم. سلام.
الان بحث کلیسمت و مطالبی که هست تهران و برای
تبلیغ ما می‌گیم. بحث فروش گرفتار فاکتور مسلمان‌ها. بله بله، بین مسلمان‌ها که نه مسیحی. بله. بله همین. هر چی خواستن به فرمول فرد نخوان، هر چی خواستن این
فرمولی
از سر تبدیلات این آن خواهی میکنم، مذرد میکنم،
خواهی در نمید، 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 خ
اضافه سلام و ارادت و
همچنین.